و باید این آمار رو بررسی بکنیم، قوانینی که ببینید الان ما یه چالشی که داریم. بذار ارتباطتون برقرار شد. آقای دکتر صدا من در دارین؟
بله من عذرخواهی میکنم چون تو مسیر جاده هستم به خاطر همین.
خدا قوت سلامت باشید. در باره ابعاد نظارتی مجلس بر قوانینی که خودش داره مصوب میکنه داشتید میفرمودید.
ببینید ما چه ورود جدی کردیم، نظارت بر اساس اجرای قانونم درست فرمودید. من ممنون هستم، تذکر کاملا به جایی است. ما هر چی که قانون تصویب بکنیم اگر نظارت درستی نباشه اون قانون کارایی نخواهد داشت و حتی به ضرر مردم تمام خواهد شد، چون به سرمایه اجتماعی و به باور مردم نسبت به دستگاه قانونگذاری هم خدشه وارد خواهد کرد. ورود جدی کردیم. در وهله اول وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی رسمش گزارش خوبی داده شد. در وهله دوم باید به وزارتخونه های اقتصاد سمت. ببینید من تاکید میکنم، من قرار نیستش که امروز مطالبه کنم، قرار هستش که نسبت به نظارت در حسن اجرای قانون هشدار بدم. وقتی که ما در ابعاد مختلف اقتصادی معیشتی ضعیف باشیم قطعا ازدواج به موقع انجام میشه، فرزندآوری هم درست انجام نخواهد شد.
ببینید من الان چالشی که با این موضوع دارم، من میگم قانون خوب قانونیه که بتونه اجرا بشه دیگه، و قانونی که نتونه اجرا بشه، مثلا میگم الان کسی که اجاره 15 میلیونی داره 20 میلیونی داره به خاطر وام 30 میلیونی که بچه دار نمیشه که، و بعدش هم اصلا همونم مگه بهش میدن؟ یعنی الان شما مهمترین چالشی که دارید اینه که اصلا ما فرض رو بر این میذاریم که مسئله فرزندآوری در کشور ما همون به خاطر همون وامه بوده که داده نشده. خب اگر فرض رو بر این بذاریم که به گمان بنده حتی این هم نیست، ولی وام رو نمیدن، تو نوبت قرار میگیرن سالهای سال منتظرن که وام اون فرزندشون رو بتونن بگیرن، بانک ها همراهی نمی کنن. چرا نمیشه رو بانک ها نظارت کرد؟
نگاه کنید من مکرر هم گفتم، ما تمام قانونی که ابلاغ میشه، قانونی که در حال اجرا هست، بدون استثنا منابع بودجه‌ای اون در لوایح صنواتی و در قانون‌های صنواتی بودجه‌ها دیده میشه. اما امروز باید بگم متاسفانه ما در بانک مرکزی هیچ نظم و انضباط مالی اقتصادی و حتی اتفاقات مبارکی رو نداریم، اصلا اراده‌ای نیستش.
خب نه شما نمیتونید ازشون بخواید؟
بله ببینید من بذارید در اولین بار شفاف بگم، چون قرار هستش که این رسانه شفاف باشه. در همین خصوص من به جناب آقای مدنی زاده در شأن علنی مجلس شورای اسلامی به این اتفاقات در بانک مرکزی اشاره کردم و اعلام کردم که رویه غلطی که بانک مرکزی در حال پیگیری هست این واقعا به نتیجه نخواهد رسید و واقعا لازمش این هستش که تغییر در مدیریتی باشه. وزیر امور اقتصادی ما اعلام میکنه که جابجایی رئیس بانک مرکزی در دست من نیست، در اختیار من نیست. ببینید اینها آسیب میزنه. به خاطر این هستش که ما مکررن اعلام کردیم وقتی که در حوزه تامین کالاهای اساسی از محل 11 میلیون دلار وقتی که ما صحبت میکنیم که باید اولویت داد یا در حوزه سلامت اولویت یا در حوزه جمعیت و جوانی، اما متاسفانه میبینیم که منابع مالی ارزی و ریالی در جای دیگه داره هزینه میشه، خب این خسارت وارد میکنه. این که اجرای صحیح قانون ما بانک مرکزی رو که نمیتونیم استیضاح بکنیم، اگر جای استیضاح هم باشه و جای سوال هم باشه از وزیر اقتصاده. وقتی که وزیر اقتصاد اعلام میکنه میگه من هم قبول دارم که این اتفاقات نامبارک در بانک مرکزی در حوزه مدیریتی داره انجام میشه، و وقتی که بهش اشاره میکنیم چرا این جابجایی انجام نمیشه، میگه جابجایی رئیس بانک مرکزی در اختیار من نیست، من این اختیار رو ندارم و یا این توان رو ندارم. خب
اینو در جلسه خصوصی به شما گفتن یا در
در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در خصوص مطالبه این جانب برای حوزه دارو گفتن؟
درست.
که من از ایشون خواهش کردم که در پایان ایشون رو جواب دادن. ببینید اصلا ما اشکال نداره، شما میگید که در صحن علنی نگفتن، یعنی در جمع عمومی نگفتن، مگر ما آقای همتی رو استیضاح نکنیم و استیضاح نکنیم و استیضاح نیاورد؟ خب یکی از دلایلی که ما استیضاح کردیم به خاطر این هستش که ارز و ریال در کشور در حوزه بانک مرکزی در کالاهای اساسی مثل دارو در بحث تحصیلات در خصوص جوان جمعیت اجرا نشد. همون وزیر اقتصاد جابجا شد. وزیر اقتصاد جدید اومده، آیا تونسته تیرش رو عوض بکنه؟ آیا تونسته رئیس بانک مرکزی رو جابجا بکنه که بتونه سیاست های مدیریتی خودش رو بر مبنای این که مردم به حقشون برسن جا به جا کنن.
خب اصلا وزیر اقتصاد در برنامه که به مجلس ارائه کرد و رأی اعتماد مجلس رو هم گرفته، آیا همچین چیز رو به عنوان وعده های خودش داده یا خیر؟
بله کاملا داده. اگر یادتون باشه یکی از موضوعاتی که ایشون در دستور کارش قرار بود این بودش که چند حوزه رو مورد توجه ویژه قرار بگیره. ما ساماندهی در حوزه بحث تسهیلاتی که داره در کشور پرداخت میشه یکی از خواسته های ما به بانک مرکزی بود. بانک مرکزی مکلف شده بود در خصوص مسکن ملی، در خصوص جوانی جمعیت اینا ورود جدی بکنه. اما متاسفانه هنوز ببینید گله‌مندی‌هایی هستش. ببینید من میخوام این رو به شما بگم که شما منتظر هستید که ببینید نتیجه پیگیری مجلس به کجا رسیده.
بله بله دقیقاً.
نتیجه پیگیری مجلس در کمیسیون بهداشت درمان مقرر شد که با وجود اینکه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تکلیف خودش رو درست انجام داده، اما موارد دیگه‌ای با سوء مدیریت و ترک فعل انجام شده. قطعا در خصوص قانون جوانی جمعیت ما ماده 34 آیین‌نامه داخلی مجلس که استنکاس از قانون دستگاه‌های مختلف هست رو در مدت 3 ماه دیگه امیدوار هستیم که داریم بستر رو فراهم میکنیم که از طریق ماده 34 آیین‌نامه داخل مجلس که قوه قضاییه بعد از این که در مجلس مطرح بشه و رأی بیاره به قوه قضاییه مطرح میشه ایشالله اون رو پیگیری کنیم. اما همینجا باید یک اشاره بکنم که متاسفانه ما در سالهای اخیر هم وقتی که از طریق ماده 234 آیین‌نامه داخل مجلس موضوعی رو به قوه قضاییه ارجاع دادیم میبینیم که هنوز قوه قضاییه در این موارد هنوز پاسخ درستی به مجلس داده نشده، در خصوص اینکه ببینیم چه مواردی برای پیگیری‌های حقوقی و قضایی در خصوص ترک فعل‌ها انجام شده.
بسیار هم عالی. اصلا میخوام بدونم سیاستی برای حمایت پایدار از کسانی که مثلا تامین مسکن باشه یا مرخصی والدین باشه در دستور کار بوده یا فقط این مشوق‌های موقتی به تعبیری داشتید در
مجلس؟ آقای برهمی عزیز، من یادآوری میکنم جناب آقای رئیس جمهور زمانی که افتخار داشتیم در کمیسیون بهداشت و درمان بودن مکررن به وزرای بهداشت و به رؤسای سازمان پناهجویی وقت اعلام میکردن که ما از دولت هیچ چیز نمیخوایم جز اینکه قانون اجرا بشه. قانون اگر درست اجرا بشه، من یادآوری میکنم محضر مبارک رئیس جمهور عزیزمون که این روزها تلاش بسیار زیادی هم دارن در این راستا، من از رئیس جمهور خواهش میکنم که همون سخنی که در کمیسیون بهداشت و درمان در مورد این موارد میگفتن که اگر قانون درست اجرا بشه قطعا ما کشور اون جایگاه خودش خواهد رسید. قانون خوبی است، هم استمرار حمایت‌های جوانی جمعیت درش دیده شده، هم برای مشوق‌هایی که ما بتونیم بستر رو برای جوانی جمعیت انجام بدیم. وقتی که حالا یه نکته خیلی جالبی بگم، این رو برای اولین بار هست میگم، در اون جلسه که کمیسیون بهداشت و درمان قانون جوانی جمعیت رو بررسی می‌کردیم، دوستان هشدار می‌دادن، یعنی کارشناسانی که از طرف دولت اومده بودن، وزارت بهداشت هم بود، هشدار می‌دادن که اگر در سال 2050 همین رویه رو پیش ببریم، بعد از 2050 به قدری هستش که سیر نزولی خواهد داشت که جمعیت ایران به نزدیک به 40 میلیون نفر خواهد رسید. یعنی ما یه مشکلی به این موضوع داریم که الان که صحبت از 85 میلیون داریم، کهنسالی، سالمندی و مرگ‌ومیرها به قدری هست و عدم ازدواج های به موقع، یعنی در سن به موقعش ما مشکل فرزندآوریمون این هستش که جوانی جمعیت از ابتدا درست انجام نمیشه. یعنی ما اول بستر رو به گونه‌ای فراهم نمی‌کنیم که ازدواج در سنی انجام بشه که ما بعد از اون شاهد این باشیم که کم فرزندآوری رو شاهد باشیم. و به خاطر همین هم هستش که در سن بالا ازدواج وقتی که انجام میشه زوجها و پدران و مادران فقط به یک فرزند اکتفا میکنن به خاطر افزایش سنی که دارن.
بسیار
این یک هشدار هستش که اگر همین رویه پیش بره ما در سال 2050 با جمعیتی نزدیک به 40 میلیون نفر در ایران شاهد خواهیم.
خیلی ممنون و متشکرم از شما آقای اسحاقی عزیز، با شما خدافظی میکنم و ممنونم از توضیحاتون. البته که انشالله در روزهای آتی و در برنامه های آتی هم در مورد موضوعات دیگری که مربوط میشود به بحث بهداشت و درمان و اصلا بحث مربوط به مردم و خواستاشون، انشالله باز با شما تماس خواهیم گرفت و با شما صحبت خواهیم کرد. در پناه حق باشید.
از ورود جدی از عطالی و همکارانتونم به این موضوع تشکر میکنم. خدا نگهدار.
سلامت باشید. گفتگو کردم آقای دکتر سلمان اساقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی.
اگه ریز ریز سنگ از آسمون بریزه، بریزه. تو چشمی داره که ازش شادو میریزه، بریزه. هم مریض واسش، هم عزیز واسش، نمیدونم اینو میدونه یا مهم واسش. عاشقم راستی راستی همون شدم که خواستی، من پسر خوبی شدم همونی که تو میخواستی. ریز ریز دلم رو بردی، منو توی جمع آوردی، میدونی حساسم و نری بگه کم آوردی. عاشقم راستی راستی همون شدم که خواستی، من پسر خوبی شدم همونی که تو میخواستی. ریز ریز دلم رو بردی، منو توی جمع آوردی، میدونی حساسم و نری بگه کم آوردی.
یلا بابی
ثابت بکنم بازم به عشقام، مثل دونه 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 ستارمون همونه، پیش همه دنیا شدیم عشق نمونه. عاشقم این راستی راستی همونی شدم که خواستی، من پسر خوبی شدم همونی که تو میخواستی. ریزه ریزه دلم رو بردی، منو توی جمع آوردی، میدونی حساسم و نری بگه کم آوردی. عاشقم این راستی راستی شدم که خواستی، من پسر خوبی شدم همونی که تو میخواستی. ریزه ریزه دلم رو بردی، منو توی جمع آوردی، میدونی حساسم و نری بگه کم آوردی.
اخبار ایران و جهان با مرتضی عزانی.
ببین کی اینجاست. مرتضی عزانی سلام، صبح بخیر.
سلام خدمت آقا وحید رونقی عزیز و شنوندگان محترم برنامه جوان ایرانی. سلام، خوشحالم که یک بار دیگه از این تریبون یا سخنگاه در خدمت مردم شریف ایران هستم.
خوش برگشتی اول از همه. بعدش هم ببین، من فقط به شما بگم که من یک هفته جایگزین اومده بودم، یادم نیست جایگزین کدوم عزیز از همکاران اومده بودم. خدا رحمت کنه سرکار خانم یساقی رو که اون موقع تایید کننده
ما گروه خانم میر مجلسی بودیم.
گروه خانم میر مجلسی.
بله بله اون
بله، هفته مقابل خانم یساقی بود.
بله دقیقاً همینطوره.
حالا به هر حال خدا بیامرزش،
خدا رحمتش بکنه،
خدا رحمتشون بکنه و چقدر جاشون خالیه. بله خانم میر مجلسی بودن، راست میگه. آره با اون موقع مرتضی عزیزی الان داشتم بیرون بهش میگفتم یه پسر جوان لاغر، الان ماشاءالله باشگاه میره بدنسازی چی بعد ساخته و اینا. خلاصه
فکر کنم به 12 سالی حداقل میگذره از این خاطر.
به گمان منم این بعد مال سال 82 نه مثلا 90
اینطوری باشه.
آره احتمالاً بیشتر از 10 سال ازش.
بله دقیقاً.
خیلی خب، بریم سراغ خبرات. چه خبر داریم؟
بله اخبار ایران جهان رو داریم. اگر موافق باشین با پایان دوره 10 ساله برجام و بیانیه وزارت خارجه ایران در مورد پایان قطعنامه 2231 شروع کنیم.
بله.
وزارت امور خارجه کشورمون با صدور بیانیه رسمی با اشاره به پایان دوره اعتبار قطعنامه 2231 شورای امنیت اعلام کرده از امروز 26 مهر 1404 همه محدودیت‌ها و سازوکارهای مرتبط با این قطعنامه خاتمه یافته و موضوع ایران باید از دستور کار شورای امنیت خارج بشه. در این بیانیه تاکید شده اقدام 3 کشور اروپایی، آلمان، فرانسه و انگلیس در فعالسازی سازوکار موسوم به اسنپ‌بک برای فعالسازی تحریم‌های تعلیق شده که از امروز منقضی شدن فاقد وجاهت حقوقی و از نظر جمهوری اسلامی و اکثریت جامعه جهانی مردوده. حالا اینکه میگن اکثریت جامعه جهانی، اشاره داره به اجلاس اخیر وزرای جنبش عدم تعهد که بیش از 120 تا عضو داره این جنبش که در اوگاندا برگزار شد. 2 عضو شورای امنیت که چین و روسیه باشن و چند عضو دیگه که پاکستان و اینها جزوش هستن و 121 کشور عضو جنبش غیر متحده. ضمن محکومیت حملات رژیم صهیونیستی به ایران و تجاوز آمریکا به تأسیسات هسته‌ای با شدیدترین عبارات در به رسمیت شناختن این واقعیت که ایران دیگه این قطعنامه فاقد وجاهت قانونیه و بدین وسیله تمام محدودیت‌های پیشین شورای امنیت علیه ایران باید خاتمه یافته اعلام بشه، با ایران هم موضع هستن. آقای عراقچی هم تأکید کرده ایران تنها به تعهدات خودش در چارچوب پیمان MPT پایبنده و هیچ محدودیتی برای برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران نمیپذیریم و حقوق حاکمیتی ایران قابل مذاکره نیست و قانون نه فشار سیاسی باید بر جهان حاکم بشه. حالا این موضع ایران رو و موضع آقای عراقچی رو همزمان آقای سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه هم تأکید کرده بهش و گفته که اعتبار این قطعنامه تموم شده، از امروز تمام محدودیت‌های مربوط به برنامه هسته ایران لغو شده. این از اخبار پایان برجام.
ببین خیلی خوب گفتی ولی نفهمیدم چی گفتی.
قرار بود که حالا اسنپ‌بگ، یعنی همه تحریمایی که طبق برجام تعلیق شده بود، قرار بود برگرده. یعنی آلمان و انگلیس و فرانسه اصرار بر این داشتن که این تحریم‌ها برگرده.
کدوم تحریم تعلیق شده بود؟
طبق برجام تحریم شورای امنیت تعلیق شده بود 10 سال. حالا الان ایران موضعش اینه که آقا اینا همه چی شده منقضی شده، این تحریم‌ها اصلا دیگه چیزی برای بازگشت وجود نداره. ولی خب اون 3 کشور اروپایی به سردمداری آمریکا میگن که نه آقا، تحریم‌ها دوباره باید برگرده. حالا خوشبختانه موضع چین و روسیه که عضو شورای امنیت هستن هم و حق وتو دارن، هم همین موضوع ایرانه و 121 کشور عضو جنبش عدم تعهد هم با ایران هم صدا هستن و نامه ای آقای عراقچی نوشته خطاب به مسئولین شورای امنیت که آقا این اصلا از نظر حقوقی زیر سواله، چون همچین سازوکاری ندارید که وقتی یه چیزی منقضی شده بخواید دوباره برش گردونید. بله، الان پایان 10 ساله برجامه و موضع ایران اینه که آقا اصلا تحریمی برای بازگشت وجود نداره. خب انتخابات تناسبی شوراها گامی تازه برای تقویت احزاب و بازتاب دقیق‌تر رأی مردم. رئیس ستاد انتخابات کشور از برگزاری 7th دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر در 11 اردیبهشت 1405 خبر داده. و شاید بگید اردیبهشت کجا الان کجا؟ برای نخستین بار این انتخابات قرار تناسبی برگزار بشه و سازوکار شروع شده. به خاطر همین الان خبرهاشو داریم. توی این شیوه انتخابات تناسبی اصلا یعنی چی؟ یعنی کرسی شوراها بر اساس درصد آراء فهرستا تنظیم میشه. یعنی اگر حزب شما مثلا آقای وحید رونقی دبیرکل یک حزب سیاسی مثلا اگر 30% آرا رو کسب کنه، حدود 30% از 21 کرسی شورای شهر تهران شما میتونید تصاحب کنید. به گفته آقای حسینی پور، احزاب و جبهه‌های دارای مجوز میتونن برای تصاحب این کرسی ها فهرست ارائه بدن. البته نامزدهای مستقل هم میتونن. من مرتضی ارزانی هم به عنوان مستقل میتونم توی انتخاب. اگه از چه دیگه، وقتی شما فهرست بدین ضریب میخوره و کسی مستقل شه. آره دیگه.
از قدیمیایی نگو.
من باید سعی کنم بیام تو اختلافشون. آقای حسینی پور تاکید کرده که اجرای انتخابات تناسبی به حزبی تر شدن فضای سیاسی و مشارکت بیشتر نخبگان کمک میکنه. ویژگی دیگه این انتخابات اینه که تمام الکترونیک شده و گفتن همه سازوکارهای برگزاری انتخابات الکترونیک از جمله احراز هویت و شمارش آرای الکترونیک هم فراهم. ضمناً آقای وحید رونقی، اگر میخواین در این انتخابات نامزد بشین، نهایتاً تا فردا 27 مهر فرصت دارید از سمت دولتیتون استفاده کنید.
نه، من اولا سمت دولتی ندارم، بعدش هم یه بار نامزد کردم، تموم شد رفت، به ازدواجم منتهی شد، الحمدلله.
الحمدلله. کاهش 3.8 میلیون متر مکعبی گاز فلر در مجتمع گاز پارس جنوبی. روزانه 9.8 میلیون متر مکعب گاز در مشعل‌ها سوزانده می‌شد، در حالی که می‌شد اون‌ها رو به چرخه تولید و مصرف بازگردوند. حالا با تأکید برنامه 7th و با اقدامات اصلاحی و تعمیر تجهیزات پالایشگاه‌ها، این رقم به 6 میلیون متر مکعب کاهش پیدا کرده. یعنی چی؟ یعنی روزانه 3.8 میلیون متر مکعب گاز فلر داره صرفه‌جویی میشه، نمی‌سوزه، الکی هدر نمی‌ره،
پرت نمی‌ره و داره الان ازش استفاده مفید.
دقیقاً. و این تنها مرحله اول طرح‌های مهار فلر و در مرحله دوم با فروش گازهای مزایده‌ای گفتن از اتلاف 3 میلیون متر مکعب دیگه گاز هم جلوگیری به عمل میاد. حالا شاید فکر کنید با وجود جلوگیری از اتلاف این حجم سوخت، لابد دیگه موضوع ناترازی گاز کشور حل میشه. نه، اینطور نیست. باید بگه نه اصلا
ناترازی رو داریم.
آره، با همه حساب گفتن که وزیر سمت اعلام کرده قطعی گاز در دی ماه جدیه. حالا این دو ماه نرسید رسیده به دی با پیگیری های رئیس جمهور و حالا مهار این موضوع یه مقدار مشکل حل میشه، ولی در دی ماه دوباره به کسری گاز میخوریم و باید به فکر تولید اضافه و دو شیفت کردن کار باشیم. پنج تا 8% از اعتراض به حذف یارانه ها قبول میشه. همونطور که میدونید تا حالا یارانه 2 میلیون خانوار از دهکده بالای درآمدی از فهرست یارانه بگیرا حذف شده. رئیس مرکز اطلاعات و آمار ایرانیان گفته با توجه به اینکه دهک بندی ها مرتب داره تغییر میکنه و اطلاعات پایگاه رفاه ایرانیان به روز رسانی میشه، روند حذف پردرآمدها تا آخر سال ادامه پیدا میکنه. آقای احد رستمی گفته تا حالا 180 هزار نفر به حذفشون از دریافت یارانه اعتراض کردن از 2 میلیون نفر که معمولا بین 5 تا 8% قبول واقع میشه. آقای رستمی همچنین در مورد کالابرگ الکترونیک هم گفته طبق روال ماهای گذشته کالابرگ الکترونیکی در آبان ماه هم به 7 دهک اول اختصاص پیدا میکنه. میدونی که میخوان روند این این که مثلا الان چون اون مبلغی که دارن میدن اگر قیمت کالا بره بالا که رفته، عملا اون هدف سیاستگزار دیگه تامین نمیشه که آقا مثلا اقشار کم درآمدن بتونن سبد خریدشون تامین کنن. به همین خاطر یا میخوان قیمت ارز ترجیحی رو ثابت نگه دارن یا قدرت خرید مردم رو یه جوری حفظ کنن. مثلا اگه در ماه هر نفر 1.5 کیلو مرغ میخورده، الان بیان همون 1.5 کیلو رو بهش بدن، کاری به قیمت نداشته باشن. حالا خلاصه این سناریوها داره بررسی میشه. آبان به همون شکل سابق میدن، حالا قراره ببینیم از آبان به بعد چطور در مورد این کالابرگ الکترونیک هم تصمیم گیری کنن. خب چون فرصتی یه خبر دیگه داریم، یه خبر بین‌المللی بگیم. طلای جهانی باز هم رکورد زد.
چی شد؟
قیمت طلای جهانی الان میگم در روز جمعه 25 مهر به 4360 دلار در هر اونس رسید. رشد بی‌وقفه قیمت طلا طی هفته‌های اخیر ناشی از عدم قطعیت بازارها، تنش تجاری آمریکا و چین عمده‌ترین دلیلش و احتمال کاهش نرخ بهره آمریکاست که احتمالاً ترامپ در همین راستا اعلام کرده با رئیس جمهور چین در 2 هفته آینده دیدار خواهم کرد و باید به توافق منصفانه برسیم. این رقابت تجاری آمریکا و چین به این نتیجه رسیده ترامپ که نیاز به مذاکره داره. این جنگ تعرفه ها
یه ذره فکر کنم تو تعبیر منصفانه با هم دیگه مسئله دارن، مخصوصا با رئیس جمهور آمریکا.
بله.
وگرنه بقیه چیزا حل احتمال.
ولی این دو قدرت اقتصادی دارن خیلی برای هم دیگه شاخوشونه میکشن.
قدرت اقتصادی چین واقعا نمیشه اصلا جدی نگرفت.
بله، کارشناسا میگن داره قدرت اول جهان هم میشه در اقتصادا، باید ببینیم. و این افزایش بی سابقه و طلا باعث شده که من دیدم توی فضای مجازی مردم چند تا کشور مثل استرالیا و نمیدونم ویتنام و اینا صف بستن برای خرید طلا. به خاطر این هم هست که 10 هفته پشت سر هم سقف زده طلا. تا حالا مثلا 5 بار پیش اومده 9 هفته پشت سر هم سقف بزنه، بعدش هم یه اصلاح خورده. الانم ولی بیشتر از همیشه 10 هفته سقف زده و کارشناسا هشدار دادن که مراقب سرمایه‌تون باشین، شاید اصلاح قیمت دوباره بخوره.
در پیش باشه. این همینا رو میگی الان تن و بدن اونایی که دارن مهریه میدن داره میلرزه واقعا.
مهریه هم الان موزلیه، اونم باید یه بررسی بکنیم ان شاء الله تو یکی
آره
از روزا. چون یه زمانی از اونور بوم افتاده بودیم، خانم‌ها خیلی اجرا می‌ذاشتن، مبالغ خیلی سنگین، تعداد سکه‌های زیاد و یه رویه قضایی حاکم شد که آقا بیشتر از اینقدر دیگه حبس نداره، بیشتر از این دیگه. الان از اون ور بوم افتاده، یه سری در حق خانم‌ها داره تبعیض میشه، اچاف میشه و یه رویه بینابینی باید پیدا کنه. حالا به موضوع خوبی اشاره کردین، ان شاء الله خبرش رو پیگیری می‌کنیم.
حتما مفصل صحبت بکنیم ان شاء الله که قیمت طلای ذره میاد پایین‌تر، نفس بعضی جا میاد ان شاء الله. هفت و 53:32
عاشقای پاییز و هوای دو نفره.
بله.
اینجا هوا چند نفره؟
سری به پیش بیار و موج 88 که از این جمع باحال و پر انرژی جا نمونی. شنبه تا چهار شنبه صبح قشنگ پاییزیتون رو با رادیو جوان پر انرژی شروع کنید.
از ساعت 6 در جوان ایرانی سلام.
جوان ایرانی سلام. دیر نکن یا
بریم دیگه.
تو مسیر جوان ایرانی سلام بمونید.
سیریاب خارج اینجوری نیست که درست رانندگی میکنن، بیان اینجا اصلا نمیتونن رانندگی کنن. بیا نگاه کن، این پیچید جلو. هی برو دیگه
داداش، خودتو ناراحت نکن، بلش کن. پس از 700 متر در میدان از خروجی دوم خارج شد.
راننده های خارجی یه سانت هم از مسیر خودشو خارج نمیشن. هی برو دیگه.
یواش عزیز من، چرا یو از لاین یک رفتی تو لاین سه؟ چیکار میکنی؟
مگه نمیبینی یا رین ماست داره رانندگی میکنه؟
آقا شما ببخشش، ولش کن.
بابا تو خارج هر کی تو لاین خودش میره، اونی که میخواد تون بره تو لاین سرعت، اونی هم که میخواد آروم بره تو بقیه لاین ها. بیا نگاه کن، راه نما بزن. دیدی این پیچی؟ اون راه نما دکوری نیست. بابا تو خارج کسی بدون راه نما بپیچه $100 جریمش میکنن.
آقا شما چند وقت خارج بودی؟
من زیاد نبودم ولی شنیدم.
خودت اصلا کجای خارج رفتی تا الان؟
من دوبار تا مرز ترکیه رفتم، بازارچه‌های مرزی اون وقت.
آخه تویی که یه بارم از مرزهای خاکی و آبی این کشور خارج نشدی. هی از خارج نگو، هی میخوام هیچی نگه، دهنم بندم نمیذاری. تو که خودت عین رانندگی میکنی، از بقیه چه انتظاری داری؟ 20 دقیقه تو ماشین روشنم 50 تا تخلف داشتی. خارجی ها واسه من از خارج نگو، دهنتو ببر رانندگی تو بکن دیگه. از تو پس مسیریاب نمیذارن.
از کدوم ور
گفتم دیگه در میدان از خروجی دوم خارج شوی، صداتو نشنوم. همه دنیا رو میخواد اصلاح کنه جز خودشو. جمله گفتم سوسماس.
سلام جوان ایرانی، صبحتون بخیر و شادی باشید. امیدوارم که صبح شنبه خیلی خوبی شروع کرده باشید. من خودم یه راننده گریدنم و چون همیشه آگهی میذارم برای کار، وقتی تلفنم زنگ میخوره میگم خدای به امید تا ایشالا کار خوب باشه، و همیشه دنبال کارو بارم و دنبال اینم که خدا رو یک دم حواله کنه.
بابا بریم تو همین دقایق پایین سراغ پیامکاتون و تلفن‌های قشنگتون 3881 و 2265213 که خیلی خوشحال میشیم که پیام‌های شما رو بشنویم و بخوریم. وقتی گوشیم زنگ می‌خوره در هر شرایطی باشم پاسخ بدم. تا حالا یاد ندادم گوشی کسی رو برنداشته باشم. محمود حیاتی، محمود جون دقیقاً مثل من نیستی. من کاملاً تلفنم اصلاً فقط دایورت نیست. وگرنه یعنی انتقال تماس تلفن من همیشه در حال انتقال تماسی.
وقتی تلفنم زنگ میخوره، البته بنا به شرایط، اگر تو خونه باشم به یه صورت، محل کار یه صورت، ولی نمیدونم چرا معمولا استرس میگیرم. خیلی وقتا استرس پیدا میکنم نکنه مثلا یه مشکلی چیزی پیش بیاد. تو محل کارم هم اگر تلفن زنگ بخوره قطعا باید برم سر یه تجهیزی که مشکل پیدا کرده. به یه جاسم موسوی هستم از اصفهان تو.
رونقی وقتی تلفنم زنگ میخوره فکر میکنم بهترین دوستم زنگ زده حالمو بپرسه. الهی که دوستای شما بهتون زنگ بزنه، مادرها پدرها زنگ بزنن حالتون رو بپرسن.
سلامت باشین، خیلی مخلصم. ان‌شاءالله بچه‌ها زنگ بزنن حال احوال پدر مادرشون رو بپرسن یه وقتی که مثلا بالاخره حالا اونایی که متأهل شدن دیگه، ولی حواسمون به پدر مادرها باشه. خیلی عزیزان. بعد 938 آخر 615 گفته که آقا یوزرسیف رو اسپویل نکن. اسپویل یعنی لو دادن آخر قصه منظورشونه دیگه. شاید یه نفر تا حالا تکراراشو ندیده باشه. نه خب بالاخره چیزه، ما همچنان مختارم که پخش میکنیم میشینیم از اول نگاه میکنیم. خیلی هم باحال، خیلی هم خوبه، اتفاقا خیلی هم به موقعش کلی هم کیف می‌کنیم. گفتن 10 بار زنگ می‌خوره جواب نمیدم. همه از دستم چاکن. حمیدرضا کهندانی تفرشی، خیلی متشکرم. بله منم دقیقاً همینطور. محسن استاد محمد بنا از تهران گفته گوشی من زنگ می‌خوره، میگم وای یا حضرت عباس زنم بیچاره شده.
زنگ می‌زنه 100% میدونم همکارمه، میگه که آماده باش که بیام دنباله.
خوشبالتون همکاراتون میان دنبالتون. به هر حال خیلی ممنون و متشکرم، دلی دوستتون دارم و انشالله تا